4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بله، چهارمین روز از فروردین 1399 رو پیش رو داریم. از نیمروز تا این لحظه با شما بودیم و در شرایطی که به هر حال بخش اعظمی از شهروندان ایرانی در ایران و حتی در دیگر کشورهای جهان خود قرنطینگی رو پیشه کردند، شاید بهترین کار و بهترین همراه و همدم میتونه رادیو باشه که صمیمیترین رسانه است و ما این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم. شما رو همراهی خواهیم کرد با آخرین اخبار و تحولات درباره ایران و البته برکنار از مسائل روز مثل بحران کرونا نخواهیم بود، پس ما رو همراهی کنید، از نظر خودتون را هم ما رو بی بهره نگذارید. بگذارید بریم سراغ هانا کاویانی که اینجا حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد از اون با هم ادامه میدیم.
سپاسگزارم. با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از کشته شدن 127 نفر دیگر طی 24 ساعت اخیر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در نقاط مختلف ایران خبر داد و تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا را نیز بیش از 1400 نفر اعلام کرد. کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعلام این آمار گفت:
تعداد موارد درگذشته قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 تا پیش از ظهر امروز بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی و اعلام گزارش بیمارستان‌ها و مراکز معاینه ما به بیش از 1812 نفر در سراسر کشور رسیده.
بنابر آمار رسمی، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا را در ایران از مرز 23,000 نفر گذشته است، اما آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردیدهای جدی از سوی ناظران و کارشناسان مواجه است و گزارش‌های شاهدان عینی و اظهارات مقام‌های محلی ارقامی بیشتر از مبتلایان و قربانیان این بیماری در ایران را نشان می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شد و گفت اگر آمریکا قصد کمک به ایران را دارد باید تحریم‌ها را بردارد. آقای روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت ایران در سال 1399 آمریکا را مسئول بخش زیادی از مشکلات از جمله بیکاری و کمبود دارو دانست و اظهارات مقام‌های آمریکا در زمینه کمک به ایران برای مبارزه با کرونا را دروغ خواند و همچنین گفت ایران نیازی به کمک‌های آمریکا ندارد. شامگاه یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به کره شمالی، ایران و کشورهای دیگر پیام داده که آمریکا آماده کمک به آنها درباره مقابله با کرونا است. مقام‌های دولت آمریکا میگویند دارو و غذا تحریم نیست و این کشور برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران تسهیلات زیادی فراهم آورده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد تولید ویروس کرونا توسط ایالات متحده علی خامنه ای را به ارائه تئوری توطئه متهم کرد و گفت این سخنان مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط است. سخنگوی سازمان اورژانس ایران از کشته شدن 11 نفر بر اثر جاری شدن سیل در 24 ساعت اخیر در نقاط مختلف خبر داد. مجتبی خالدی روز دوشنبه گفت تاکنون 10 استان از جمله هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، قم، گیلان، خراسان جنوبی، مازندران، سمنان و کرمان درگیر حوادث جوی شدند. او همچنین تعداد مصدومان را 17 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از وقوع سیل در برخی شهرهای ایران به ویژه شهرهای جنوبی منتشر شده است. فروردین ماه سال گذشته نیز وقوع سیل در تعدادی از استانهای ایران دست کم 77 کشته بر جای گذاشته بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با مقام‌های افغانستان و پیگیری توافقنامه صلح با طالبان وارد کابل پایتخت این کشور شد. منابع خبری بین‌المللی میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله که هر دو خود را رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های سفر وزیر خارجه آمریکا عنوان کردند. آقای پومپئو قرار است با هر دوی این مقام‌ها دیدار کند. سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان در میانه اوجگیری شیوع ویروس کرونا در منطقه انجام شده است و در پی شیوع ویروس کرونا در شمار زیادی از کشورهای جهان شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از احتمال به تعویق افتادن بازی‌های المپیک 2020 توکیو خبر داد. آقای آبه گفته احتمال دارد بازی‌ها عقب بیفتد زیرا اولویت با حفظ سلامت شرکت کنندگان است. یک روز پیش از سخنان نخست وزیر ژاپن کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده بود در حال بازبینی برنامه‌های المپیک توکیو است. محمد،
سپاسگزارم هانا که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگانی که این لحظه رو به ما گوش سپردند رسوندی. و اما یک بار جا داره باز هم چون در ابتدای نوروز هستیم، نوروز رو به همه اونهایی که این لحظه شون رو با ما دارن قسمت میکنن تبریک بگم و بریم و صفحه اول مجله بعد از ظهر رو با هم ورق بزنیم. در میانه نگرانی ها از موج دوم کرونا، بستری شدن 52,000 نفر در ایران از ابتدا تا این لحظه. اما کرونا از تمهیدات مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی پیشی گرفته است. بحران کرونا ده ها آرتیست نامدار ایرانی را واداشت تا نامه‌ای بنویسند و خواهان رفع تحریم ها شوند. ابوالحسن داوودی کارگردان نان، عشق، موتور هزار برای ما در این باره بیشتر خواهد گفت. و تئوری توطئه رهبر جمهوری اسلامی ایران و دست رد او به سینه کمک های آمریکا. و خواهید شنید که الکل صنعتی رقیب کرونا در قربانی گرفتن در ایران شده است. در حضور کرونا وضع مقررات ویژه در دیگر نقاط جهان. این رو فراموش نکنید که شما هم ما رو همراهی میکنید با نظرهای خودتون، پیامهای خودتون. پیامهای شما رو در این میونه خواهیم شنید و منتظر دریافت پیامهاتون هستیم. بله، قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت گفته که همچنان 26,000 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جدید در بیمارستان‌های ایران بستری هستند و 50% افراد بستری شده ترخیص شدند. این صحبت‌های یک مقام وزارت بهداشت و همه صحبت‌ها در این روزها حاکی از این هست که کرونا همچنان داره با قدرت قربانی می‌گیره، همچنان عده‌ای دارن مبتلا میشن و در این میون بعضی از شهروندان هم بی‌توجه هستند به آنچه که مقام‌های بهداشتی میگن و حتی سازمان بهداشت جهانی و پروتکل‌های اون میگه. همراه میشیم با نوشین سیدحسینی همکارم که از طریق تلفن ما رو همراهی میکنه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در این خصوص در ایران. نوشین، بهت سلام میکنم. فکر میکنم جا داشته باشه که ما از آمارها شروع کنیم. به هر حال این روزها آمارها هفت اول رو میزنه، هرچند که در میانه این آمارها هم ما شاهد یک مناقشه‌ای هستیم و آمارهایی که رسانه‌های داخل ایران به نقل از مقام‌های رسمی میگن تفاوت داره با آنچه که در بیرون از ایران میگذره و نقطه نظری که حتی مقام‌های محلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارن.
همینطوره محمد، منم سلام میکنم به تو و تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بگذار از آمارها شروع کنیم. همونطور که تو گفتی نسبت به دفعه قبل من آمارهای جدیدی رو دارم برای شنونده ها. معاون وزیر بهداشت ایران گفته که در حال حاضر 26,000 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جدید در بیمارستان‌ها بستری هستند. آقای جانبابایی گفته که نصفی از بیمارا ترخیص شدن. این یعنی که اگر که یه حساب سرانگشتی بکنیم، یعنی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران حدود 52,000 نفر در کشور به این بیماری مبتلا شدند. آقای جانبابایی استان تهران، قم و گیلان رو به ترتیب دارای بیشترین تعداد مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 در کشور برشمرده. البته بگم آماری که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده با اونچه که معاون همین وزارتخانه اعلام کرده متفاوت هست، چون آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آمار مبتلایان رو گفته که امروز از مرز 23,000 نفر عبور کرده و شمار جان باختگان هم به بیش از 1,800 نفر افزایش پیدا کرده. آقای جهانپور روز دوشنبه آمار مبتلایان به کرونا را دقیق اگه بخوام بگم 23,049 نفر و تعداد جان باختگان رو هم 1,812 نفر اعلام کرده. کیانوش جهانپور گفته که تا الان 36 میلیون نفر در رابطه با مقابله با کرونا در کشور غربالگری شدند. در ضمن این نکته را هم گفته که من فکر می‌کنم برای شنونده‌ها جالبه، میانگین سنی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور رو 59 سال و میانگین سنی جان باختگان رو 64 سال اعلام کرده. اما همونطور که تو هم گفتی محمد، آماری که از طریق مقامات به صورت رسمی اعلام میشه با اون آماری که مقامات محلی اعلام میکنن و رادیو فردا گردآوری کرده متفاوت هست، چون آمار رادیو فردا حاکی هستش که حدود 2400 نفر از مبتلایان به کرونا تا الان در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادند. در ضمن این رو هم اضافه کنم که علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی از افزایش 13% فوت بیماران ناشی از کرونا نسبت به 10 روز گذشته خبر داده.
آیا مشخص هست که مثلا وقتی که ما میشنویم که الان به هر حال آمار داره بالا میره، یا در تهران که اینطوری که آقای زالی هم گفته که رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هست، ما شاهد یک جهش بودیم، آیا اشاره شده که این جهش در پی چه صورت گرفته؟ به هر حال ما میدونیم که تهرانی ها خیلی دوست دارن که در ایام نوروز سفر کنن و مسافرت رو انتخاب میکنن، همین هم شده مسئله ای برای بسیاری از استان ها که میخوان مسافر به اونجا سفر نکنه و مسافر پذیر هستن، اما در این شرایط دلیل جهش این آمار چه بوده؟
درسته محمد، به هر حال این شیوع ویروس کرونا در کشور همزمان شده با تعطیلات نوروزی و نه تنها تهرانی ها که کل مردم ایران علاقمندن که از این فرصت استفاده کنن، سفر کنن برای دیدار با خانواده یا اینکه سفر کنن به جاهای جدید. و آقای زالی از افزایش و استمرار سفرها ابراز نارضایتی کرده و این رو یکی از دلایل ازدیاد شماره مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از اون دونسته، چون و بعد اینکه گفته که در نامه‌ای به وزیر بهداشت پیشنهاد کرده که افرادی که به توصیه‌ها عمل نکردند و به استان‌های دیگه سفر کردند جریمه بشن، مثلا 3 تا 5 برابر ازشون عوارض بزرگ راهی بگیرن خودروهایی که به مقاصد غیر بومی سفر کردن. و اون گفته که باید به صورت جدی‌تر نسبت به خروج از تهران ممانعت بشه، چون به هر حال علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هست.
یعنی آقای زالی بیشتر اینطور به نظر میرسه نوشین که نگران این هست که اونها به اون جاهایی که به هر حال جز خط قرمزها بوده و مکانهایی بوده که بیشتر ما شاهد شیوع کرونا بودیم مثل مناطق شمالی ایران سفر کنن و کرونا رو از اونجا بیارن به پایتخت.
هم اون و هم برعکسش محمد، به خاطر اینکه علیرضا زالی گفته که ببین، میگه یه تعداد از مسافران نوروزی به دلیل بروز علائم بالونی کرونا در مراکز درمانی شهرستانی که سفر کردن به اونجا بستری شدن و این باعث اضافه شدن بار اضافی به بخشای بهداشتی و درمانی شده. در ادامه در ضمن گفته که اون تعداد از مسافران تهرانی که از تهران رفتن جاهای دیگه و مجبور شدن که بستری بشن به دلیل مسائل بالینی، باید که اونا رو مجبور کنن که تا 14 روز بعدش وارد استان تهران نشن، یعنی در واقع از ورودشون به استان تهران جلوگیری کنن. البته اینکه حالا چه سازوکاری قرار هستش که آقای زالی یا دولت برای این ماجرا بیاندیشند، این خودش ماجرای دیگه‌ای که اصلا توضیحی نداده. فقط یه نکته،
اینجا ما شاهد این هم بودیم دیگه، به هر حال دولت و مقام‌های دولتی به ویژه رئیس جمهور حسن روحانی تفره رفتن از اینکه بپذیرن که قرنطینه باید صورت بگیره. علنا هم آقای روحانی گفته بود که اصلا قرنطینه ای نه در این ایام داریم نه در نوروز داریم، و خود همین مسئله هم تبدیل شده به یک مناقشه برای مقام‌های دولتی.
همینطوری محمد، چون حتی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت هم جز اظهار نظرهای اخیرش میگه که همه اقداماتی که در هفته های اخیر انجام شده از جنس قرنطینه بوده، ولی میگه که احتمالاً نظر بعضی از افراد، ایشون البته میگن برداشتشون از قرنطینه ایجاد حکومت نظامیه و وضع قوانین منع رفت آمد، و آقا جهانپور گفته که این امر در کشور ما ممکنه و مطلوب نیست و امکان برقراریش هم نخواهد بود، ولی توضیح نداده در باره جزئیات که چطور چین مثلا انجام داده، ایتالیا داره انجام میده،
هند هم وارد همین ماجرا شد. 40 ساعت
درسته، چون همه دارن از الگوی چین پیروی میکنن و چین اصلا به این ترتیب تونست زنجیره این شیوع ویروس کرونا را قطع کنه با بستن ووهان و قرنطینه کردنش، که جمعیت همون یه استان چین 120 میلیون نفره، یعنی از کل ایران بیشتره. اگه اونها تونستن، من نمیدونم چرا ایران.
حتی مسئله جریمه رو که الان دارن مطرح میکنن به نوعی در دیگر کشورها ما شاهدش هستیم، حتی در جمهوری چک خودت میدونی که جریمه وجود داره اگر که شما از ماسک استفاده نکنید، اما ما شاهد این هستیم که این اتفاق همچنان در ایران نمیفته. و یکی از معاونان وزارت بهداشت آقای رئیسی گفته بود که ما میتونیم از قوه قهریه استفاده کنیم ولی نمیخوایم برای شهروندان مشکل ایجاد کنیم.
درسته، خیلی صحبت در این باره شد، اما یعنی جست گریخته مقامات صحبت هایی کردن که قوه قهریه رو استفاده خواهیم کرد، میکنیم نمیکنیم، و آخرش هم تا الان که این کارو نکردن. فقط بعضی وقتا بعضی استانا گفتن که ارتش مثلا در مبادی ورودی گیلان در یک دو روز گذشته مستقر شده، ولی اینکه چقدر این امر کافی بوده و چه مقدار تونسته از ورود و خروج افراد غیر بومی جلوگیری کنه، این رو هیچ نوع اطلاع رسانی دربارش نکردن.
بله.
فقط یه نکته در این در انتها بگم محمد، آره حتما، یه نکته جالبه، چون مدیر عامل شرکت آبهای استان تهران گفته که حجم مصرف آب در تهران به دلیل همزمانی خانه تکانی و بیماری کرونا خیلی زیاد شده، و اینکه این حجم مصرف معادل مصرف آب در اوج گرمای تابستون خونه، چون میدونیم که مردم باید، یکی از توصیه‌هایی که شده، مردم مرتب باید دستاشون رو با آب و صابون بشورن و تمیزن بشورن، و این احتمالاً باعث افزایش آب و مشکلات بعدی در تابستون شاید بشه.
قطعاً یه عده‌ام حتما وسواس پیدا کردن، بیشتر این کارو میکنن، هرچند که این روزها تهران و شهرهای دیگه شاهد باران هم بوده، ولی باید دقت کرد در مصرف آب که به هر حال کم آبی همیشه یکی از معضلات ایران هستش. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یکی دیگه از معضلاتی که الان کرونا با خودش آورده و برخی از افکار به اون سمت رفته که به نوعی میتونن از خودشون مراقبت کنن با استفاده از الکل، ولی از اونجا که شهروندان در داخل ایران دسترسی ندارن به الکل های طبی، رو آوردن به نوشیدن الکل صنعتی، و این شده بلای جون بسیاری از شهروندان که تعدادی قربانی این مسئله شدند. کیانوش فرید همکارم نگاهی داشته به ماجرای نوشیدن الکل صنعتی در ایران و قربانیانو.
با شیوع کرونا در ایران، تعداد افرادی که دچار مسمومیت الکلی شده و کسانی که بر اثر آن کشته می‌شوند رو به افزایش است. تعداد قربانیان نوشیدن الکل صنعتی در ایران در چند روز گذشته به 267 نفر افزایش یافته است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، نیز روز یکشنبه سوم فروردین خبر داد که تاکنون 2197 نفر به دلیل نوشیدن الکل تقلبی مسموم شدند. محمد جواد مرادیان، رئیس اورژانس فارس، اعلام کرده است که تا ظهر یکشنبه مسمومیت ناشی از نوشیدن الکل صنعتی به 530 مورد افزایش یافته و 67 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته آقای مرادیان، میانگین سنی افراد مسموم شده 20 تا 40 سال است. روزبه رجایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نیز از مسمومیت 230 نفر و مرگ 20 نفر بر اثر نوشیدن الکل متانول خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز افزایش تعداد قربانیان مصرف مشروبات الکلی را تایید و تاکید کرد که اکثر این افراد برای پیشگیری از بیماری کرونا مشروبات الکلی تقلبی نوشیدند. علی احسانپور، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، نیز خبر داد که در نیمه دوم اسفند ماه 673 نفر به دلیل مسمومیت مشروبات سمی الکلی به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کردند که 63 نفر از آنان جان باختند. علاوه بر این، در استانهای تهران، مازندران و گیلان نیز 42 نفر جان خود را از دست دادند. محمد افکار، رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام، نیز گزارش کرده است که 41 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی و دستساز مسموم شده و 6 نفر جان باختند. پیش از این نیز اعلام شده بود که 19 نفر در استان اردبیل و 7 نفر بر اثر مصرف الکل در اصفهان جان باختند. گزارش هایی هم از مرگ تعدادی بر اثر مصرف الکل تقلبی در استان سیستان بلوچستان، همدان، استان مرکزی، هرمزگان و استانهای کردستان و کرمانشاه منتشر شده است. در روزهای گذشته برخی از افراد اقدام به تغییر رنگ الکل متانول و فروش آن به جای الکل اتانول کردند، و افرادی که قبلا الکل اتانول را برای مصرف خوراکی تهیه می کردند با خرید الکل متانول تقلبی قربانی شدند. مسمومیت با الکل تقلبی در روزهای اخیر پس از آن شدت گرفت که شایعه تأثیر نوشیدن الکل برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا منتشر شد. این در حالی است که در روزهای گذشته بسیاری از پزشکان هشدار دادند که نوشیدن یا غرغره کردن الکل هیچ تأثیری در پیشگیری از ویروس کرونا ندارد.
کیانوش فرید بود که از الکل صنعتی میگفت که داره رقیب میشه برای کرونا و داره قربانی میگیره در بی‌توجهی که دی میکنن و نادانسته استفاده میکنن از الکل صنعتی به گمان اینکه شاید این میتونه نسخه‌ای باشه برای مقابله یا پیشگیری از کرونا. همچنان با شما همراه هستیم. میدونید که نوروز 1399 4 روزش گذشته و نمیتونیم بر کنار از نوروز باشیم. درسته که کرونا و بحرانش تحت تاثیر ما قرار داده. یکی از هنرمندانی که یک هنرمند جنجالیه با سروده های خودش، آهنگ های خودشون، همه کارها رو تقریبا بیشترش رو خودش انجام میده و کارش رو از یک گروهی شروع کرد به اسم تپش 2012 که از اون گروه جدا شد و مستقلا کارش رو ادامه داد و در آلمان هست و برای شما هم شناخته شده است، شاهین نجفی. بشنویم پیام تبریک نوروزی شاهین نجفی رو.
عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم. در آستانه سال جدید شمسی آرزومند روزهای خوب برای مردم سرزمینم هستم و امیدوارم که روزهای شاد در انتظار تک تک هموطنامون در هر جای دنیا که هستن باشه و حال این سرزمین و مردمانش یکم بهتر بشه، اتفاقات خوب بیفته. بهترین آرزوها ارادت مند.
بله، شاهین نجفی بود. اما شما چطور؟ شما چگونه میگذرونید نوروز 1399 رو با بحران نوپدید عصر ما کرونا؟ برای ما درباره حال و هوای خودتون میتونید بگید، درباره تجربه خودتون از این روزها، مشاهدات خودتون. 2042-0221-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و البته فراموش نکنید یک راه دیگر رو هم در اختیارتون خواهیم گذاشت در پایان پیام‌های تلفنی شما که با هم میشنویم.
نوروز بر پرستاران ایثارگر و پزشکان قهرمان فرخنده باد.
اگر دولت راست میگفت فکر ملت ما بود، حکومت نظامی اعلام میکرد تا اینقدر کشته ندن، پس فکر مردم نیستش. هی مرگ بر آمریکا بی خودی نگه.
رئیس جمهور ما میاد میگه با لبخند، میاد میگه فروشگاه اروپا خالیه، ما فروشگاهمون پره. نه، ما جیبامون خالیه، فروشگاهمون پره، جیبامون خالیه. برو نخند، برو نمک تو زخم این مردم نپاش. این مردم ها چرا اینجوری میکنید شما؟ فروشگاه پره، ما پول نداریم. چرا این حرفا را شما میزنید ای نامسلمونا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما هستیم با مجله بعد از ظهر. این رو هم بگم که این مجله کمی مدت زمانش طولانی تر از مجلات معمول ماست که 30 دقیقه به شما عرضه میشه، در حالی که مقام های ایرانی خواستار رفع تحریم های آمریکا علیه ایران به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا هستند و کمبود تجهیزات پزشکی و دارویی. مقام های آمریکایی همچنان بر موضع خودشون مبنی بر تداوم این تحریم ها تا تغییر رفتار جمهوری اسلامی پافشاری میکنن و در این حال میگن که آماده کمک به ایران برای مقابله با کرونا هستند. اما در این میون گروهی از هنرمندای ایرانی هم نامه‌ای سرگشاده رو خطاب به هنرمندان جهان نوشتند که بریم جزئیات این نامه و پیامدهای اون رو بشنویم از شاهین بشیری.
جمعی از هنرمندان ایرانی در نامه‌ای به هنرمندان جهان خواستار همفکری و اعلام موضع آنان در مورد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران شدند. این در حالی است که از سوی دیگر هنوز افرادی هستند که معتقدند بحران همه‌گیر شدن ویروس کرونا نباید بهانه‌ای شود که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایمنا، این گروه از هنرمندان ایرانی در نامه سرگشاده خود نوشتند که مردم ایران امروز با دو بحران مواجهند. بحران مشترکی به نام کرونا که شما میشناسید و بحران تحریم که کاش هرگز نشناسید. این هنرمندان همچنین افزودند برای ما هنرمندان ایرانی اکنون مهم است که بدانیم شما هنرمندان جهان در مورد وضعیت بیماران مبتلا به کرونا، کودکان و سالخوردگان در آستانه ابتلا و کمبودهای خسارتبار جامعه پزشکی ایران در این بحران چه فکر میکنید؟ چه میگویید و چه میکنید. در ادامه این نامه آمده که کرونا تنها یک ویروس نیست، یک سوال ساده و تاریخی است که در حال دریافت پاسخهای پیچیده از ملت‌ها و دولت‌های جهان است. این دسته از هنرمندان ایرانی که میتوان در میان آنان به مرضیه برومند، رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، کیومرث پوراحمد، پرویز تناولی، شهاب حسینی، هومن خلعتبری، کریستوف رضایی، همایون شجریان، فرزانه کابلی، نیکی کریمی و کارن همایونفر اشاره کرد، نوشتند که برایشان مهم است که بدانند هنرمندان جهان در مورد این بحران چه فکر می‌کنند. نامه این تعداد از هنرمندان ایرانی در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های آمریکایی همچنان بر موضع خود مبنی بر تداوم تحریم‌ها تا تغییر رفتار جمهوری اسلامی پافشاری می‌کنند. در همین زمینه خبرگزاری بلومبرگ مطلبی منتشر کرده که نویسنده مقاله در آن می‌گوید ویروس کرونا نمی‌تواند دلیلی برای برداشتن تحریم‌ها از ایران شود. نویسنده این مقاله با اشاره به تداوم حملات نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه، از جمله حملات اخیر آنها در عراق علیه مقر نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، تاکید کرده که این نیروهای نیابتی حتی در زمانی که رژیم ایران در موضع ضعف و احتیاج قرار دارد، همچنان به گردنکشی و رفتار تهاجمی ادامه می‌دهند. این مقاله در ادامه به نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اشاره می‌کند که روز جمعه اول فروردین با به میان کشیدن مسئله همه‌گیر شدن ویروس کرونا خطاب به مردم آمریکا گفت از دولت خود و کنگره ایالات متحده بخواهند تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. خبرگزاری بلومبرگ این اقدام رئیس جمهوری ایران را در راستای همان سیاستی می‌داند که ایران از هنگام خروج آمریکا از توافق برجام اتخاذ کرده، سیاستی که در عین افزایش توان و فشار نظامی نقش یک قربانی را هم بازی می‌کند. این در حالی است که برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی و جنگ‌های خارجی کرده که می‌توانست آن را صرف تقویت نظام پزشکی ایران کند. به گفته وی تحریم‌های آمریکا مانعی در مقابل ایران برای مبارزه با کرونا نیست.
شنیدید گزارش شاهین بشیری رو درباره نامه‌ای که گروهی از هنرمندان ایرانی، ده ها هنرمند سرشناس ایرانی، این نامه رو نوشتن خطاب به هنرمندان جهان و خواستار این شدند که اونها حمایت کنند از اینکه تحریم ها برداشته بشه تا در دوره‌ای که بحران کرونا هست تجهیزات پزشکی و مواد دارویی در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیره. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با یکی از امضا کنندگان این نامه. در بخشی از این نامه اومده کرونا تنها یک ویروس نیست، یک سوال ساده و تاریخی، آیا پاسخ ملت است که در حال دریافت پاسخهای پیچیده از ملتها و دولتهای جهان است. ایران به این پرسش تاریخی در شرایطی که راه تنفسش در چنگ به گفته امضا کنندگان یک تحریم جهانی بسته شده، میتواند شبیه به پاسخ ملتهای دیگر باشد. با ابوالحسن داوودی کارگردان فیلمهای نان، عشق، موتور هزار و تقاطع که از امضا کنندگان این نامه است گفتگو کردم و در ابتدا از او درباره این نامه پرسیدم و دلیل انتشارش در شرایطی که جمهوری اسلامی همچنان پاسخ به کمک‌های ایالات متحده آمریکا رو رد می‌کنه.
من راستش به این دلیل من این نامه رو امضا کردم که معتقدم توی شرایط بحران اضطرار این پدیده فرهنگ، حالا اهل فرهنگ، اهل هنر بیشتر در رده‌های ثانویه اهمیت قرار می‌گیرند و نقش هنرمندان و اصولا فرهنگ جایگاه خودش را از دست میده، مگر اینکه به نقش جدیدی که براشون مقدر شده آگاه باشن ازش استفاده بکنن. ضمن اینی که کرونا هم اگرچه یک فاجعه جهانیه که برای کل جهان اتفاق افتاده، اما از جهاتی میتونه بشارت دهنده یک تغییر نگرش باشه در جهان و فکر میکنم این پدیدم بیشتر از اون که دولت‌ها و سیاست‌ها رو به هم نزدیک کنه، میتونه ملت‌ها رو و به خصوص اهل فرهنگ و هنر رو به یک فهم مشترک برسونه. سیاست همیشه نشون داده فرقی نمی‌کنه، تو هر جای دنیا که بوده نشون داده که وچه کثیف و در واقع وچه کثیف و ناعادلانه همیشه کفه سنگین‌تری داشته و به همین دلیل این قضیه هم انقدر عیان شده که دیگه نیازی به اثبات نداره ما بخوایم اثبات بکنیم. این نامه‌ای که نوشته شده در حد مقدورات و شرایط کنونی ایران و کمترین کاریه که میتونن اهل فرهنگ برای نزدیک شدن افکار جهانی و هم افکار اهل فرهنگ به هم انجام بدن.
آقای داودی، مشخصا نامه شما هنرمندان رو خطاب قرار میده، اما واقعا فکر میکنید که این نامه آیا میتونه تأثیر خاصی رو بگذاره با توجه به اینکه به هر حال سیاستهایی در داخل ایران هم هست که قبول نمیکنه که مثلا این کمک ها رو دریافت کنه؟ بار دیگه حتی ما شاهد این بودیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم این مسئله رو